بحث ما در اقل و اکثر رو در این که آیا اهمیت ما در موردی که علم اجمالی داریم به این که دوران امر است بین اقل و اکثر، از یجب الاقل او یجب الاکثر. در اینجا مرحوم صاحب کفایه فرمود برای این که اگر چون که ما در اینجا قائل بشویم به براءت و اینکه بگوییم نه اکثر واجب نیست بلکه اقل واجب هست، در اینجا سؤالی مطرح میشه بر اینکه اگر اقل واجب نبود، اکثر واجب نبود، دلیلی بر وجوب اقل نخواهیم داشت، زیرا اون چرا که مفاد مثلا رفعه بالای علم بوده دیگر این جزء مشکوک جزء نیست، جزء صلات نیست. یعنی الاتفاق به تسع اجزا یکفی، الجزء العاشر لازم نیست بیاری. اینجا سوال مطرح میشه که خب نفی او اثبات نمی کند جزئیت اعضاء دیگر را، نفی عرض کنم که مثلا فرض کنید سوره، نفی مثلا جلسه استراحه اثبات نمی کند که بقیه اجزاء واجبه. این اشکال را مطرح می کنه خودشون. بعد پاسخ می دهد بر این که بله این حکم استثناء را دارد، مثل این که مولا بگوید اکرم العلماء الا زیدن. این استثنائی که خب این وقت شما تأمل نمی کنید در وجوب اکرام بقیه، میگید خب حالا مولا همه را در نظر نگرفت، یک نفر را استثناء کرد، خب حالا بقیه آیا واجب هست اکرامشون یا نه؟ میگید نه، عرشبت که باید بقیه را اکرام کرد، استثناء. سید الاصال جواب میدهد که این جواب جواب درستی نیست، نه اشکالش درسته و نه جوابش، به جهت این که در اینجا ما علم داریم به این که یجب الاقل دیگه، در اینجا ما نمیخواد دلیل آخری بیاد بگه که اقل واجبه. فرض در این است که اعلم و به وجوب اقل یعنی نه جز یقینا واجبه، الا بالکرام در جزء عاشر هل یجب او لا یجب اینجا براءت میگه اون واجب نیست. برابر این اصلا این اشکال درست نیست و این جواب هم یک جواب علمی نیست، جواب بی خودیه. بجد فرض در اینه که ما میدانیم نه جزء واجبه اعلن، و الا بالکرام این که این وجود به صورت لابشرطه، یعنی جزء دهم را میخواهید بیاری میخواهید نیاد، یا به شرط شیعه این مقدار بیش از این که نیست که. پس بنابراین نه اشکال درسته و نه پاسخ و الا بالکلام کلو در غیر مورد جهل، در غیر این موارد، مثل موارد استرار و مثل موارد اکراه و مثل موارد نسیان، اونجا باید جواب داد. یعنی در موردی را که شما فرض کنید مستند بشوید بر ترک شیعی در صلات، سوره ای را عرشبت جزء دیگری را مستند بشوید به ترک اون، آیا در اینجا اگر بگوییم در اینکه این جزء واجب نیست نسبت به بقیه چه خواهیم گفت؟ آیا واجب است یا واجب نیست؟ فرض کنید در مورد اکراه، اگر شما بخواهید فرض کنید وضو بدینید، وضو برای شما نمیگذارند تمام بکنید، ناقص باید وضو را تمام کنید. خب وقتی این وضو را فرض کنید صورت و دست را شستی رفع مذکره علیه اکراه شد این مرتفعه. آیا من می توانم به نصف طرف اینجا اکتفا کنم، به همون نصف را که انجام دادم اکتفا کنم؟ اینجا دلیل می خواد. در اینجا دلیلی بایستی که از خارج اثبات بشه. بله در بعضی از موارد دلیل هست، اما در بعضی از موارد دلیل نیست. در کجا؟ در مثل صلات دلیل هست، میگه از صلاتو لا تسقطها. خیلی، یعنی اگر شما همه ده جزء صلات رو نمیتونی بیارید، فرض کنید مثلا کمر درد میکنه، نمیتونید شما بایستید و نماز بخوانید، از صلات لا تسقط بخوانید، بنشین رو نماز بخونید. اگر نمیتونید بنشینی نماز بخونید، دراز بکشید نماز بخونید، از صلات لا تسقط بخوانید. این در مثل صلات هست، اما در غیر صلات از واجبات دیگه نه، ما همچین دلیلی نداریم. مثلا در روزه، در روزه ما دلیلی نداریم. اگر طبیب گفت آقا شما ضرورت داره که بایستید مثلا این دوا را صبح اینا بخورید بعد از آفتاب و الا مثلا مرض شما کذا و کذا میشه، خب استراحت دارم بخوردن این عرشبت که قضا در مثلا اول صبح نسبت به بقیه چی؟ آیا در اونجا چه بکنم؟ روزه بگیرم؟ یعنی از ظهر به بعد روزه بگیرم؟ کلا، همچین چیزی نیست. نه، روزه یسقط به سقوط بعض از اجزایش روزه بر شما واجب نیست. کفاره مثلا باید بدید یا باید قضا بکنید، در روزه نیست همچین چیزی، اما در صلات هست. پس در هر موردی را که دلیل بود انا نتبع الدلیل، و در هر موردی که دلیل نبود ما عرشبت قائل میشیم به سقوط تکلیف در اونجا. ولذایش میفرماد که ول اشکال المذکور واردون لا متعله. اشکالی را که مرحوم صاحب کفایه کرده که اگر جزئی را ما ترک کردیم نسبت به بقیه چه کنیم، اشکال وارد چیزی نیست که او را در کنه. ولا یفید ما ذکره فی الکفایه فی مقام الجواب، در اون موردی که مورد بحث هست، یعنی ما نحرفی، یعنی در دوران امر بین اقل و اکثر جواب صاحب کفایه وجودش هم عدمه، یعنی ما در موارد اقل و اکثر علم داریم به وجوب اقل، نعلم به این که نه جزء واجبه و انما الکلام کله در جزء عاشره که آیا جلسه استراحه مثلا واجبه یا واجب نیست. اونجا این حد درست نیست که بگوییم ما در اونجا به صورت استثناءه، بلکه و الکلام فعلا فی وجود هذا الدلیل، دلیل میخواییم ولا یمکن. نعم لو دل دلیل خاص علی وجوب البقیه کما فی الصلاة، اما در صوم این چنین نیست، در وضو این چنین نیست. شما وضو اگر نتوارستید به صورت تمام بگیرید تیمم کنید. و سیجی و تعرض ایشون میفرماد در این تنبیه اولی فعلا همین مقدار در این بحث اکتفا میکنید، بقیه را به صورت تفصیل در تنبیهات بعد خواهیم گفت. بقیه کلام فی الاستصحاب، در استصحاب، یعنی ما هی میگیم دلیل نداریم دلیل نداریم، کلام باقی میمونه در استصحاب. ببینیم با استصحاب میشه کاری کرد؟ میفرماد استصحاب را هم از برای وجوب بقیه استصحاب کردن و هم از برای عدم وجوب بقیه، حالا یعنی زده. خب استصحاب در اینجا چه کار است؟ و این استصحاب چجور استصحابی هست؟ این قسم ثانی استصحابه. قسم ثانی استصحاب چیست؟ مثالی که برای اون زده می شود در کتاب ها که تعریف می کنند استصحاب قسم دوم را به این که من می دانم شخصی در خانه هست ولیکن اگر زید باشه از خانه رفته بیرون، اگر عمر باشه در خانه هست. این چه استصحاب قسم ثانی؟ قسم اولش معلومه، زید در خانه بود نمیدونم رفته یا نه، استصحاب میکنم وجودش را، میگیم زید در خانه هست. این قسم دوم دو نفریه، اگر زید در خانه بود اون کار داشته رفته، اگر عمر در خانه بود اون هستش. کلی استصحاب انسان جاری میشه. الانسان کان فی الدار و یکون الان، انسانی در این خانه بود و الان هم هست، بود اون زید بود، الان هست امر به وجود احدهما این خانه توش آدم بوده. کی آدم بوده؟ فرض کنید اول صبح تا حالا، اول صبح زید بوده ولی کار داشت رفته و به جای او، حالا یا مقارن با او در خانه بوده، هر دو با هم بودن، اون رفته این بوده یا نه اون رفته این وارد شده، این جهتش دیگه فرق نمی کنه. به هر حال دقیقه این خانه از آدم خالی نبود. خواه چی میخوای از این؟ من میخوام استصحاب کنم. چی استصحاب کنی؟ وجود زید نه، وجود عم نه. اونی که میخوای استصحاب کنی روش یقین داریم کلیه، و اون کلی عبارت هست از وجود انسان. حالا اثری داره، اثرشو بار کن. اگر من نزد کرده باشم تو این خانه آدم باشه، یه پولی بدم به فقیر مثلا، صدقه بدم، باید بدی دو رکعت نماز بخونم، نماز بخون، یه سوره قرآن بخونم، مثال میزنیم دیگه. یک اثری اگر بر اون کلی هست، اون کلی را در اینجا بده. خب این اصل کلی استصحاب. حالا بیاییم در ما نحنفی. در ما نحنفی امر مردد است بین چی؟ اقل و اکثر، یعنی 9 جزء و 10 جزء. خیلی خوب، حالا 9 جزء و 10 جزء اگر چنان این فرض میکنی این مؤمن 9 جزء را آورده، خب اما 10 جزء را نیاورده. اگر چنان چه 9 جزء واجب باشه، این الان در خانه در 9 جزء را آورده، تکلیف ثابت شده یقیناً. و اگر 10 جزء را واجب باشه، تکلیف ثابت نشده. اگر 9 جزء واجب باشه، تکلیف ثابت شده. اگر 10 جزء واجب باشه، فرض بر اینه که اون جزء عاشر نیورده، تکلیف ثابت نشده. پس الامر یدور بین البقا و بین عرشبت حضورتون، که بین یک وجوب قطعی که عبارت بوده از اون که ده است، دهی نشده، ولیکن اگر ده بوده دهی الان در خانه هست. مثل اگر 9 جزء بوده، 9 جزء اسقاط تکلیف کرده، اگر 10 جزء بوده 10 جزء را نیاورده. ببینیم همین جور بیان میکنه. بقیه کلام فی الاستصحاب فقط تمست که بهی للاشتغال مرتن ولی براعت اخرى زدین. اما تمست که للاشتغال فتقریب ان التکلیف متعلق بما هو مردد بین الاقل و الاکثر. درست این مقدمه اولا. فالواجب مردد بین هو بین ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع. ما مقتوع البقا همون عمی که مثال دادیم تو خونه هست، مقتوع الاتفاق زیدی کنه، اینجا همین چنینه. فالواجب بین ما هو مقتوع البقا. کدوم مقتوع البقا؟ نه جزئه. و ما هو مقتوع الاتفاق که نیاورده. فإن التکلیف لو کان متعلقا بالاقل فهو مرتفع بالاتیان به یقینا. نه، اگر تکلیف متعلق بوده به اقل این مرتفع شده، این رفته. ولو کان متعلقا بالاکثر فهو باطل. اگر متعلق بوده به اقل، اقل را من آوردم تکلیف ثابت شده. اگر متعلق بوده به اکثر تکلیف باقی میده. الامر یدور بین ما عرشبه که مرتفع شده و بین ما بقی. فبعد الاتیان بالاقل مل نشک و فی سقوط تکلیف المتیقن ثبوته قبل الاتیان بهی. پس بنابراین قبل از اتیان به اقل ما شک میکنیم در سقوط تکلیف که متیقن از سقوطش قبل الاتیان بهی. فیستصحب بقاؤه. یعنی اگر چون که ما اکثر را نیاوردیم و اقل را آوردیم، دقت بکنید، اکثر را نیاوردیم، اقل را آوردیم، شک میکنیم در بقاء تکلیف. چرا شک میکنیم در بقاء تکلیف؟ به جهت این که اگر ده جز واجب باشه، باید من ده جز میآوردم تا اینکه این تکلیف ساقط میشد. چون نیاوردم، احتمالاً این است که واجب باشه، پس اشک فی بقائهی فاستصحب. فبعد الاتیان بالاقل نشک فی سقوط التکلیف المتیقن ثبوته قبل الاتیان بهی فیستصحب بقائه على نحو القسم الثانی من استصحاب کلی. و بعد جریان هذا الاستصحاب و الحکم به بقاء التکلیف تعبدن يحكم العقل بوجوب الاتیان بالاکثر تحصیلن للعلم بالفراغ. اینجا یک دفع دهلی میخواد که اصل مصرط رو اینجا دفع میگه این که شما حکم میکنید به بقاء التکلیف چون شما عقل را آوردید اکثر را نیاوردید، یقین میخواید بکنید به بقاء التکلیف. خب این اون نه جز رو که آوردید این لازمه عقلیه، لازمه عقلی نه جز هست بقاء تکلیف بگردن آوردن دهتا. میگه نه اونجور نمیگم، من میگم اون رو نیاوردم دهتا را، تکلیف واقعه. العقل یحکم به اتیان العشره، نه اینکه اتیان العشره از لوازم عدم اتیان، از لوازم اتیان تسعه باشه. از لوازم اتیان تسعه باشه معناش اینه که احد الضدین به عدم دیگری ثابت بشه. هذا اما اسود او ابيض ليس باسود فيكون ابيض. این اصل مصلحه. اگر بگوییم هذا ابيض او اسود فليس باسود، العقل يحكم بأنه أبيض، این اصل مصرد نخواهد بود. این توجهی است که حالا ایشون داره در اینجا معنا را. فنعم المطلوب لا أنه يترتب الحكم بوجوب الأكثر على نفس الاستصحاب حتى يكون مثبتا بالنسبة إليه، بل المترتب على الاستصحاب هو الحكم ببقاء التكليف فقط. لأما وجوب الاتيان بالأكثر فإنما هو بحكم العقل بعد اثبات الاختیار فلان بقاء الاخرین. ایشون میگه این استحقاق درست نیست و یه لبانه. چرا؟ چه اشکالی داره؟ تا اینجا که ما خیلی با اصرار خواستیم این استحقاق رو ثابت کنیم و بگیم حالا تو ده تا رو نیاوردی پس استحقاق کن بقاء تکلیف را و نتیجه این استحقاق این می شود که شما جزء عاشر را بیارید. غیر علیه اولا ان الجریان القسم الثانی من استصحاب الکلی متوقف علی کون الحادث مرددا بین المرتفع والباقی لاجل تعارض الاصل فی کل منهما اذا تردد الهدف المتحقق بمن کان متصحرا بین الاصغر والاکبر فإن أصالة عدم تحقق الأكبر معارضة بأصالة تحقق الأصغر بل فبعد الوضوء نشك في ارتفاع الحدث المتيقن خدوشه لكونه مرددا قولي هذا يقل بيان خبر خبر البحث.